نماز جماعت مغرب به امامت حضرت آیت الله شاهرودی.
الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب زدني علما وعملا صالحا وألحقني بالصالحين وصل على محمد وآله الطاهرين. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. الحمد لله كما هو أهله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته. بحول الله وقوته أقوم وأقعد. الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد الله أكبر استغفر الله الله سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده ربي صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب الله أكبر الحمد لله كما هو أهله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
قبول باشه راز و نیازتون به درگاه حی لایزال دادار بی منتها خداوند عزیز و باید بگیم الحمدلله رب العالمین خدایا شکرت که به ما توفیق عبادت و راز و نیاز اول وقت عنایت کردی چقدر خوبه بعد از شنیدن صوت خوش قرآن و اذان و ادای فریضه اول وقت با هم یه مسئله شرعی هم یاد بگیریم از زبان حجت الاسلام و المسلمین ابراهیمی
بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین عرض سلام دارم خدمت عزیزانی که برنامه عصر جوانی رو همراهی میکنن یکی از مسائلی که متاسفانه برخی اون رو رعایت نمیکنه این هست که در ایام تحصیل برای امتحان خدای نکرده تقلب میکنن این تقلب در مراحل مختلفی امکان داره صورت بگیره گاهی اوقات امکان داره که در امتحان کنکور خدای نکرده تقلب بکنن و به واسطه این تقلب قبول بشن و وارد دانشگاه بشن یا گاهی اوقات در امتحاناتی که در خود ترمهای دانشجویی برگزار میشه امکان داره که تقلب بکنن مدرکی بگیرن و به واسطه این مدرک هم بخوان حقوق دریافت بکنن در اینجا به دو تا سوال ما باید پاسخ بدیم سوال اول این که آیا اصل تقلب از جهت شرعی جایز یا جایز نیست و اگر جایز نیست آیا تبعات فقهی بر این مطلب بار می شود یا نمی شود در جواب به سوال اول باید عرض بکنیم که تقلب رو مراجع معظم تقلید جایز نمی دانن و این جایز ندانستن به این معنی نیستش که حالا مثلا اشکال دارد خیر وقتی میگن جایز نیست به معنای حرمته اینطوری نباشد که اگر ما جایی دیدیم که مرجع فرمود جایز نیست، به نظرمون این بیاد که جایز نیست مثلا یعنی مکروه. خیر، جایز نیست یعنی جواز داده نشده است به این مطلب و در مقابل جواز حرمت قرار دارد، لذا این کار قطعا حرامه و جایز نیست. اما تبعات و آثار فقهی که بر این مطلب بار میشه گونه های متفاوتی داره. گاهی اوقات فرض بفرمایید شخصی در امتحان کنکور تقلب کرده و وارد دانشگاه شده، اما در دانشگاه دیگه تقلب نکرده و امتحان رو درست خونده، نمره گرفته و مثلا مدرک لیسانس گرفته. با توجه به استفتاءاتی که از دفاتر برخی از مراجع معظم تقلید من جمله مقام معظم رهبری داشتیم، فرمودن خیر، اگر واقعا فقط تقلب در امتحان کنکور بوده ولی کن درسایی که در طول ترمهای دانشجویی خونده در اونها تقلبی نداشته و مدرک واقعی به حساب میاد، در این صورت فرمودن که خیر، حقوقی هم که به واسطه این مدرک گرفته میشه حرمت شرعی نداره و حلال خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سبحان الله والحمد لله.
خیلی خب، ساعت 19:44 روز میانه هفته دوشنبه 27 شهریور ماه، آخرین دوشنبه تابستون 96، 19:44 ازش گذشته. صدای فضیلت و فطرت شبکه رادیویی معارف رو میشنوید و برنامه زنده عصر جوانی، آخرین هفته برنامه عصر جوانی داره تقدیمتون میشه با موضوع جوان و برنامه ریزی علمی. امروز مشخصا میخواییم راجع به این صحبت کنیم که یه برنامه ریزی موفق چه ویژگی هایی داره و از شما دوستای خوب خودم پرسیدم که شما جوان عزیز، آقا پسر و دختر خانم، حتی پدر و مادرهایی که کمک میکنید به جوانتون توی برنامه ریزی، بگید که چه ملاک هایی رو در برنامه ریزی تحصیلی مد نظر قرار میدید. نمیدونم زمان براتون مهمه، اون نوع کتاب ها مهمه، چه جایی میرید تحصیل میکنید مهمه، به استعدادتون چقدر نگاه میکنید، چقدر استمرار در نظر گرفته شده توی این برنامه ریزیه، نمیدونم زمان و مکان و هرچی که دوست دارید. 30553 برای ما پیامک بفرستید و 329-10-551 به ما زنگ بزنید، صدای گرم شما رو بشنویم. شنونده هم گفتی که آقای مجری 500 درسته یا 500 درسته؟ هر دوش هم درسته دیگه، هر دوش درسته. درسته آقای رضایی، 500 که بهتره ولی 500 هم همچین خودمونی تره دیگه، انگار باش فامیلیم. دستش در نکنه چی رولا؟ آقای علوی این پیامک رو دادن، ممنونم از تذکرشون. مرتضی کریمیانم که پای ثابت عصر جوانیه، گفته که استفاده از تجارب افراد کاردان و مشورت با آنان ملاک من برای برنامه ریزی آگاهانه است. آفرین، نکته خوبیه. پیامک دیگه هم بخونم از شمیرانات، گفتن به نتیجه اون توجه میکنم که چه میزان رشد فکری و عقلی و معرفت افزایی ایجاد میکنه. دستتون درد نکنه، به 3553 بازم پیامک برامون ارسال بکنید. دوستان ما در همین رابطه تریبون رو آوردن در بین شما مردم و صریح و صادقانه نظراتتون رو گفتید در تریبون آزاد. 3-2-1
خب بچه آماده هستید؟ 1-2-3
تریبون آزاد.
ساعتی که برای مطالعه قرار میده یه ساعتی باشه که ذهن الان فعالیت داره، مثلا الان بعد از نماز صبح، یعنی بهترین موقع هستش برای مطالعه درس ها. خب این هم ذهن فعالیت بیشتری میتونه، مطالعه بهتر تو ذهن من میمونه. بهترین موقع یعنی همون یک ساعت کار، شاید 5-6 ساعت مطالعه در طول روز داشته باشه.
اول پشت کار داشته باشه، یعنی ناامید نشه، همیشه ادامه بده. از قدیم گفتم میگن گهی تند و گهی آهسته رود، میگه رهروان است که آهسته و پیوسته رود، نه اون که یه جا تند بره بعد خسته بشه در جا بزنه. زمان برنامه‌ریزی مشخص باشه، یعنی چه ساعت وقت آزاد دارم، چه ساعت وقت مطالعه.
نکاتی که در مورد برنامه‌ریزی درسی هست، ما اول می‌خوام ببینیم چه درسی رو می‌خوام شرکت کنیم، چه ساعتی رو می‌خوام بریم در کلاس حضور داشته باشیم در درس. با توجه به این برنامه‌مون رو قرار می‌دیم، عیاب و ذهاب و مسیر رفت و آمدمون رو، و بعد این کلی برنامه است که در مورد درس انجام بدیم. و نکته دوم اینه که خب این درسایی که ما داریم چند تا درس هست، چجوری نکته برداری کنیم، چجوری یادداشت برداری کنیم، اینا رو چجوری بحث کنیم و مراجعاتی که اگه داره انجام بدیم تا بتونیم این مطلب رو در ذهنمون ثابت نگه داریم و استقرار بدیم. خب حالا با توجه ما چون چند سال درس می‌خونیم، با تجربه های قبلی و با توجه به نیازی که داریم یه برنامه می‌ریزیم. آقا از زمان چجوری استفاده کنیم، در چه زمانهایی میشه بهترین استفاده ها را برد، مراجعاتی که داریم و با مشورت از اساتید هم باز یه برنامه‌ریزی داریم نسبت به نکات درسی.
خب مسلماً همه از اول سال شروع میکنن، ولی خب ممکنه کم اون برنامه‌ریزی که کردن کم به تعویق بیفته. من اون حد نرمالشو خیلی کم از اول شروع میکنم، بعد دیگه هرچی نزدیک به امتحان بشه خب درس خوندنم فشرده تر میشه. هنوز که هیچی، قرار از این به بعد که رسیدیم خونه برنامه‌ریزی شروع بشه.
اولین نکته به نظر من منضبط بودن و نظم داشتن تو کارهاست، که اگه نظم تو کار نباشه یقیناً انسان با مشکل مواجه میشه تو هر کاری، خصوصا درس خوندن. ما اگه بخوایم با نظم نباشیم، نظم را رعایت نکنیم، تحصیلمون هم مثل کارهای دیگه‌ای که ممکنه بدون مقدمه باشه، بدون کارهای فکر و بدون برنامه ریزی باشه، هر موقع شد درس بخونیم، هر موقع نشد نخونیم، موفقیت حاصل نمیشه.
اولا باید برنامه‌ریزی ساعتی داشته باشم، چه ساعتی رو به اوقات فراغت اختصاص بدم، چه ساعتی رو به مطالعه و درس اختصاص بدم. برنامه‌ای که نه خیلی خسته کننده و مداوم باشه، از اون طرف خیلی با آرامش و راحتی باشه.
برنامه موفق برنامه‌ای که انسان اولا تلاش داشته باشه درش، بعد نگاهش نگاه واضح و روشنی به آینده باشه و نتیجه‌ای که میخواد بگیره رو مد نظر داشته باشه. قطعاً برنامه درسی موفق هر کسی بالاخره توی زندگی روزمرهش با یک نگاهی وارد اون زندگی شده و براش برنامه ریزی میکنه. خب برنامه ریزی موفق برای تحصیل هم همین حکم داره، همین کار را براش باعث انجام داد که انشالله بشه موفقیت در موردش کسب کرد.
ای آبر زندگی زمان را دریاب، سرچشمه عمر جاودان را دریاب، تا زود ثمر دهد تو را شاخه حسن، ای مرد خردمند جوان را دریاب. ای آبر زندگی زمان را دریاب، سرچشمه عمر جاودان را دریاب، تا زود ثمر دهد تو را شاخه حسن، ای مرد خردمند جوان را دریاب.
بله، همه باید جوان رو دریابند و دستشو بگیرن، هواشو داشته باشن. البته جوانم باید خودش هوای خودشو داشته باشه. چطور؟ با برنامه ریزی درست. تو حرکت بکن، خدا هم کمکت خواهد کرد. 19:51 دقیقه دوشنبه، عصر جوانی از رادیو معارف داره تقدیمتون میشه. صدای جمهوری اسلامی ایران با موضوع جوان و برنامه ریزی علمی. امروز از شما پرسیدیم که شما چه ویژگی هایی در برنامه ریزی تحصیلیتون مد نظر قرار میدید. جوون عزیز، جوون یا نوجوون دبیرستانی، جوون دانشگاهی، طلبه عزیز و هر کسی، محقق، پژوهشگر، استاد دانشگاه، شما ممکنه جوون باشی دیگه و همچنان داری تحصیل میکنی در مقاطع بالاتر، چه ملاک هایی رو در برنامه‌ریزی تحصیلی خودتون مد نظر قرار میگیرید؟ 30553 برای اون پیامک بفرستید. تعارف نکنید، اینجا خونه خونه شماست. آخرین هفته ی عصر جوانی ها، اگه نگی از دست رفته. 329-10-551 و 329-10-552 به ما زنگ بزنید، صدای گرم شما رو بشنویم. خب کارشناس و مهمان عزیز برنامه‌مون و استاد دانشگاه و حوزه، قرار هست باشون گفتگو بکنم، کسی نیست جز حجت الاسلام و المسلمین، استاد فیض‌آبادی. آقای فیض‌آبادی سلام، شبتون بخیر، به عصر جوان خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای سوری عزیز و همه شنوندگان عزیز برنامه.
سلامت باشید. خیلی ممنونم استاد. جوان و برنامه‌ریزی علمی موضوع ما هست در این هفته. روز شنبه راجع به ضرورت برنامه‌ریزی صحبت کردیم. روز یک شنبه که دیروز بود آثار مثبت برنامه‌ریزی تحصیلی رو مورد گفتگو قرار دادیم. امروز میخوام این سوال رو از شما بپرسم که یه برنامه‌ریزی موفق چه ویژگی‌هایی داره؟ اگه جوانیم بخواد درست و برنامه ریزی موفقی داشته باشه، چه ملاک هایی رو باید مد نظر خودش قرار بده؟ در خدمتتون هستیم.
برای برنامه ریزی موفق خب یه ملاک هایی وجود داره. جوان باید توجه بکنه به این ملاک هایی که دستش هست. یکی بحث علاقه است. امام زمان علیه السلام در دعاشون می فرماین و علی المتعلمین بالجهد و رغبه. رغبه یعنی علاقه، یعنی کسی که دنبال تحصیل داره میره باید ببیند علاقه چیه. کسی که علاقه به پزشکی داره تو مهندسی موفق نمیشه.
بله.
کسی که علاقه داره به هنر تو عرصه مهندسی موفق نمیشه.
بله.
این خیلی مهمه. گاهی وقتا ما نیروهایی داشتیم به خاطر فشار خانواده مسیر زندگی رو عوض کردن، مثلا پزشکی خونده.
بله.
تهش به جایی نرسیده و برگشته.
درست.
از این ارباز ما داریم بنده خدا علاقه به دامداری داشته، درس ول کرده رفته دنبال دامداری، الان جزء شخصیت‌های موفق توی عرصه است. پس این بحث علاقه نقطه اول.
بله.
دوم توجه به استعدادهایی که جوان داره.
بله.
خدا در قرآن میفرماید و الله انبتکم من الارض نبات.
بله.
یعنی ما انسان رو به صورت گیاه و عنوان گیاه مثل گیاه خلق کردیم. هر گیاه یه استعداد داره. بعضی از گیاهان به درد میخورن، بعضی از چوبا به درد میخورن که در و پنجره بشن.
آها.
بعضی از چوبا به درد میخورن دسته چاقو بشن.
آره.
بعضی از چوبا به درد میخورن که تو مربعکاری استفاده بشه.
آره.
انسان باید استعداد خودش رو کشف بکنه که این استعداد به درد چی میخوره. علاقه با استعداد فرق میکنه. من علاقه دارم هنرمند بشم، استعداد چون ندارم موفق میشم.
بله.
من علاقه دارم پزشک بشم، استعداد حفظ مطالب پزشکی رو ندارم. پس توجه کنیم به استعدادها. اینم نکته دوم. نکته سوم توانمندی هایی که ما داریم.
بله.
خب هر کسی یه توانمندی داره. حضرت ابراهیم یه توانمندی داشت، حضرت یوسف قدرت اقتصادیش بالا بود. این توانمندی وقتی که رب تعالی عزیز مصر با آقا این وزارت اقتصادی رو بدید دست من برای شما مدیریت میکنم قحطی رو، این 7 سال ذخیره رو، 7 سال بعد قحطی رو، چون من دو تا قدرت دارم، دو تا توانمندی، حفیظ و علیم. من هم قدرت حفظ ثروت رو دارم و هم تخصص رو در عرصه اقتصادی دارم.
خب این
چه توانمندی. خدمتتون عرض کنم نمونه دیگه ما تو قرآن کریم داریم. وقتی که حضرت طالوت رو دا گذاشتن، طالوت رو به عنوان فرماندهی، خدا میگه زاده و بستن فل علم و الجسم، هم قدرت فرماندهی داره، تخصص، و هم قدرت بدنی. پس اینم شد یه نقطه، استفاده از توانمندی هایی که طرف در وجود خودش داره. یه مورد دیگه شم بگم که باز اگه سوالی هست بپرسید. بریم دنبال بخش بعدی.
خواهش میکنم.
استفاده از فرصت ها. ما همینجوری که داریم راه میریم، هر چه در پیرامون زندگیمون هست فرصت بعد استفاده کنیم برای برنامه ریزی. جالبه ها، خداوند تبارک و تعالی اگر توجه کنیم برای آموزش قابیل از کلاغ استفاده کرد. قابیل جنازه داداشش رو دوشش بود، داشت میرفت، خلاصه مونده بود چه بکنه، کلاغ آمد زمین رو گود کرد، یه چیز انداخ روش و خاک می‌خلاص. قابل یاد گرفت. خدا میاد برای آموزش حضرت عزیر از اولاغ استفاده بکنه.
خب
عزیر گفت خدا اینا رو باید چجوری شما زنده بکنه؟ خدا گفت که چی نگفت، 100 سال میراند عزیر رو.
آره.
بعد که بلند شد گفت که اولاغ من کجاست؟ خدا گفت خاک شده، شما 100 سال مردی. این میشه استفاده از فرصت.
بله.
خدا میگه وقتی سوار اولاغ میشی نگاه توحیدی باشه، بگو سبحان الذی سخر لنا هذا و ما کنا له مقرنین. این استفاده از فرصت‌ها و امکاناتی که طرف داره تو برنامه‌ریزی بسیار کمکش می‌کنه. یک نمونه دیگه مثال بزنم. آقا یوسف در زندانه. زمانی که همبندیاش میان میگن آقا خواب دیدی، میگه اشکال نداره، قبل از اینکه نهار بیارم خواب شما رو تعبیر می‌کنم، اما این که من معبرم علتش چیه؟ موحدم، شماها بت‌پرستید. همونجا از فرصت استفاده می‌کنه، به هدف خودش میرسه. اینها معمولاً میشه مقدمات، گام‌ها، فرصتایی که برای
برنامه‌ریزی
باید استفاده
کنیم. درسته. خیلی خوب، دست شما درد نکنه، سپاسگزارم. خیلی ممنونم. چون داریم یواش یواش به ساعت 28 شب نزدیک میشیم و قرار هست